شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 28 خرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. عصر بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری ایستگاه 19 رادیو فردا به مدت 60 دقیقه با شما همراه خواهم بود. در ششمین روز حملات اسرائیل و ایران، این حملات همچنان ادامه یافته است. علی خامنه‌ای میگوید هر گونه ورود نظامی آمریکا به درگیری ایران و اسرائیل با صدمات جبران ناپذیری همراه خواهد بود. و بیانیه 340 فعال حقوق زن با عنوان نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی، آنها میگویند دو حکومت سرکوبگر جامعه مدنی ایران را نشانه گرفتند و قربانیان نهایی این جنگ مردم بی‌دفاعند. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که با همکارم جمشید زند همراه بشیم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت ایران به ایالات متحده پیشنهاد مذاکره داده و ابراز آمادگی کرده است که نماینده خود را برای مذاکره به کاخ سفید بفرستد. دونالد ترامپ نگفت چه کسی از سوی جمهوری اسلامی برای اعزام احتمالی به کاخ سفید در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در حیات کاخ سفید به خبرنگاران گفت نمی‌داند که آیا تصمیم خواهد گرفت به عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران بپیوندد یا نه.
I may do it, I may not do it. I mean nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate.
به گفته آقای ترامپ ایران دیر به این فکر افتاده و 60 روز فرصت شد، اما هنوز هم شاید دیر نباشد. رئیس جمهور آمریکا گفت هفته پیش رو هفته بزرگ است، اما شاید حتی قبل از آن. وی توضیح بیشتری نداد که منظورش از هفته بزرگ یا مهم یا قبل از آن چیست و در انتظار چه رویدادی است. او قبلا در زمان مذاکرات سخنان مشابهی را در مورد احتمال رسیدن به توافق با ایران بیان کرده بود. آقای ترامپ روز چهارشنبه همچنین گفت نمی‌داند جنگ با اسرائیل و ایران چه مدت طول بکشد. بعد از ظهر چهارشنبه به وقت ایران، ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات خود علیه اهدافی در تهران را اثر گرفته است. در چندین منطقه تهران صدای انفجار شنیده شده و در شرق پایتخت دود سیاه قابل مشاهده است. یکی از ساکنان منطقه ظفر در تهران مشاهدات خود را اینچنین بیان کرد.
امروز 28 چهارشنبه 3:53 دقیقه خیابان ظفر نرسیده به ولی عصر یه جایی رو زدن، حالا نمیدونید چی بود. صدای دارم اینجور میزنه این دورو برو.
در چند روز اخیر ارتش اسرائیل حملات خود را به مراکز نظامی و اماکن مرتبط با برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران و مناطق اطراف آن متمرکز کرده است. در این حملات ده‌ها ساختمان مسکونی و تجاری هم تخریب و ده‌ها نفر از ساکنان پایتخت کشته و زخمی شدند. حملات بی‌وقفه اسرائیل سبب شده تعداد زیادی از ساکنان تهران با اتوبوس و خودروهای شخصی از شهر خارج شده به مناطق نسبتاً امن‌تر بروند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک پیام تلویزیونی نسبت به تهدید ایران هشدار داد و گفت افراد با خردی که ایران و ملت و تاریخ ایران را می‌شناسند هیچگاه با زبان تهدید با این ملت سخن نمی‌گویند، زیرا ملت ایران تسلیم شدنی نیست.
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می‌ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه.
علی خامنه‌ای تهدید کرد که هر گونه ورود نظامی آمریکا به درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل به ضرر آن کشور خواهد بود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی با شبکه خبری بلومبرگ افزایش تشعشعات رادیواکتیو در محوطه محافظت شده تأسیسات نطنز به میزان بیش از حد مجاز را تایید کرد. وی در این حال تأکید کرد که این میزان از تشعشعات رادیواکتیو خطری را متوجه مردم و محیط زیست نکرده است.
این نطنز this facility that sustained the most, I would say, serious damage. There has been some contamination, but it is contained inside the perimeter, if you want, of the facility. So there is no immediate danger for the population.
آقای گروسی در بخش دیگری از این مصاحبه تلویزیونی گفت همه نگران پیامدهای حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای و احتمال پخش شدن مواد رادیواکتیو هستند.
I want to believe, and I think this should be the case, that the potential radiological consequences of any military action is well taken into account. What is important is to return to the diplomatic table as soon as possible, because what is at stake is very serious.
مدیر کل آژانس آسیب دیدن شماری از تأسیسات هسته‌ای در اصفهان را هم تایید کرد و گفت تأسیسات فردو که مهمترین محل ذخیره اورانیوم غنی شده است آسیب کمتری دیده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ششمین روز جنگ ایران و اسرائیل، برای دومین بار اسرائیل به ساکنان مناطقی در تهران پیام تخلیه داد. اسرائیل میگوید که چند مرکز نظامی را در تهران هدف قرار داده است. سوی دیگر جمهوری اسلامی اعلام کرده که در حملات بامداد امروز چهارشنبه به اسرائیل برای نخستین بار موشک‌های هایپرسونیک فاتح را استفاده کرده. این در حالی است که گزارش‌های نیز از احتمال مشارکت آمریکا در حملات نظامی به ایران منتشر شده است. ایلیا جزایری.
حملات متقابل ایران و اسرائیل چهارشنبه 28 خرداد ادامه یافت. ششمین روز جنگ، جنگی که بامداد جمعه 23 خرداد با حملات گسترده هوای اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. امروز چهارشنبه مناطق مختلفی از تهران هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. از جمله در ساعت‌های بعد از ظهر منطقه لویزان در شرق تهران هدف حمله بود. همچنین گزارش ها از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی برج میلاد حکایت دارد. تصاویر منتشر شده وقوع انفجار در غرب تهران را نیز نشان می دهد. فرودگاه پیام در استان البرز هم در ساعتهای بعد از ظهر در معرض حمله بود. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل مدعی شد که مراکزی مرتبط با برنامه اتمی ایران هدف این حملات بودند. صبح امروز همچنین در کرمانشاه یک پادگان نظامی مورد حمله اسرائیل قرار گرفت.
مثل باران موشک میاد پایین. پادگان هم مثلا.
این در حالی است که در ساعت‌های بامداد هم مناطق مختلفی از ایران شاهد حملات هوایی اسرائیل بود. تصاویر منتشر شده از وقوع انفجار در منطقه‌ای در شرق تهران حکایت دارد. در همین حال گزارش‌های از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در سایر منطقه تهران از جمله غرب استان تهران منتشر شده است. ارتش اسرائیل در ساعت‌های بامداد به ساکنان محله فتح صنعتی که بین منطقه 9 و 18 قرار دارد هشدار تخلیه داد و ساعاتی پس از آن گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه منتشر شد. رسانه‌های ایران از جمله نور نیوز از شنیده شدن صدای انفجار شدید در منطقه حکیمیه در شمال شرق تهران خبر دادند. تابناک و شمار دیگری از رسانه‌ها گزارش دادند که این انفجار مربوط به حمله اسرائیل به دانشگاه افسر امام حسین متعلق به سپاه پاسداران است. ارتش اسرائیل بامداد چهارشنبه اعلام کرد که با بیش از 50 فروند جنگنده مجموعه از حملات به اهداف نظامی در تهران انجام داده. ارتش اسرائیل مدعی شده که یک پایگاه تولید سانتریفیوژ، چند سایت تولید سلاح و پایگاهی برای مونتاژ موشک‌های زمین به زمین از جمله اهداف حملات بامداد چهارشنبه به تهران بودند. پیش از آن نیز گزارش هایی درباره شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای شیراز، مراغه و شاهرود و فعال شدن پدافند سمنان منتشر شده بود. در جنگی که اکثر قربانیانش غیر نظامی هستند. گروه فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن که رویدادهای ایران را رصد می‌کند، بامداد چهارشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان حملات اسرائیل به ایران به دست کم 585 کشته و 1326 مجروح رسیده است. این گروه حقوق بشری گفته است که از میان کشته شدگان 239 غیر نظامی و 126 نیروی امنیتی را شناسایی کرده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران نیز آماری از زنان و کودکان کشته شده در حملات اسرائیل ارائه داد
و شهادت 48 زن و کودک بودیم.
از سوی تلویزیون ایران تصاویری از یک پهپاد اسرائیلی از نوع هرمس منتشر کرد که در اصفهان سرنگون شده.
یک فروند پهپاد فوق پیشرفته هرمس رو منهدم و سرنگون کرد.
سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که در تازه‌ترین موج حملات موشکی خود علیه اسرائیل از موشک‌های نسل اول فاتح استفاده کرده و مدعی شد که این موشک‌ها از سپر دفاع موشک اسرائیل عبور کردند. موشکی که سپاه پاسداران خرداد 1402 رونمایی کرد و مدعی شد که این موشک هایپرسونیک است. شامگاه سه‌شنبه و بامداد جمعه ایران دو رگبار موشکی به سمت اسرائیل شلیک کرد که به گفته رسانه‌های اسرائیلی در مجموع شامل 25 موشک بود و خسارت جانی در بر نداشت. تا کنون حملات ایران به اسرائیل دست کم 24 کشته بر جای گذاشته که اکثرا غیر نظامی هستند. همزمان عبدالرحیم موسوی فرمانده تازه منصوب ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران در پیامی تلویزیونی مدعی شد که حملات ایران به اسرائیل تا کنون برای هشدار بوده
و عملیات تنبیهی به زودی اجرا خواهد شد.
از سوی دیگر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک پیام ضبط شده تلویزیونی با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که خواستار تسلیم جمهوری اسلامی شده بود گفت:
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می‌ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمی‌شه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین نسبت به مشارکت احتمالی ایالات متحده در حملات علیه ایران هشدار داد.
ما تعرض که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره.
این در حالی است که گزارش‌های متعددی از احتمال مشارکت آمریکا در حملات نظامی علیه ایران منتشر شده است، به ویژه پس از صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با تأکید مجدد بر اینکه ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد گفت که به دنبال بیش از آتش بس است، شاید تسلیم. و همچنین پستی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده و در آن با بیان اینکه صبرش در حال اتمام است نوشته است: دقیق می‌دانیم رهبر جمهوری اسلامی کجا پنهان شده. او هدف آسانی است، اما نمی‌خواهیم فعلا او را بکشیم. پس از این اظهار نظرها آقای ترامپ با تیم امنیتی ملی خود جلسه ستاد بحران تشکیل داد. رسانه‌های اسرائیلی نیز از احتمال قریب الوقوع بودن مشارکت آمریکا در حملات به ایران خبر دادند، اما شبکه خبری CBS به نقل از چند منبع مطلع گزارش داده که در جلسه رئیس جمهور ایالات متحده و مشاوران نزدیکش در اتاق بحران کاخ سفید بر سر مشارکت نظامی آمریکا و چگونگی مشارکت در درگیری میان اسرائیل و ایران اتفاق نظر وجود نداشت. سایت آمریکایی آکسوس پیشتر به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده بود که دونالد ترامپ به طور جدی در حال بررسی پیوستن آمریکا به این جنگ و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، به ویژه تأسیسات زیرزمینی فردوس. با این حال گزارش‌های نیز از وجود تلاش‌های برای از سرگیری مذاکرات اتمی میان ایران و آمریکا منتشر شده، احتمالی که آقای ترامپ تا کنون آن را رد نکرده است.
حالا که از ایلیا جزایری همکارم به طور مثال در مورد پیام تلویزیونی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنیدیم که امروز چهارشنبه منتشر شد، اجازه بدید که سری بزنیم به رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، و تحلیل او رو در مورد گفته های رهبر جمهوری اسلامی جویا بشیم.
اون چی که از پیام 9:30 آقای خامنه‌ای میشه برداشت کرد اینه که ایشون خواست اعلام حضور بکنه در صحنه، چون خب همه دنبال این بودن که ایشون کجاست و چه میگوید. نوعی اعلام حضور بود، حرفاش بیشتر سلبی بود یا تا ایجابی، یعنی نوعی اعلام حضور و اینکه ما حرفای تکراری که ما اسرائیل داره تنبیه میشه، آمریکا مداخلت کنه تنبیه خواهد شد، ملت ما مقاوم، به همین زندگیتون رو ادامه بدین. ولی هیچ به اون نقطه هایی که گرگاه های مسئله اشاره نکرد، مشخصا روغنی سازی اورانیوم. بنابراین به نظر میرسه که میخواد همچنان نقش انقلابی رو ایفا کنه و نقش دیپلماتیک رو امثال عراقچی و غریب آبادی دارن ایفا میکنن که پیام میدن اگر اسرائیل دست از حمله برداره به مذاکره بر میگردیم. در هر حال خامنه‌ای پایه خون که خدا با ماست و ما پیروز خواهیم شد، ولی چگونه و با چه سیاستی این رو روشن نکرد. یعنی من در ترجمه میخوام بگم فقط اعلام حضور بود، ولی این مجنون لجباز هیچ راهی رو باز نکرد، اصلا به مسائلی که کشور رو اینجا رسنده نپرداخت و گفت که اسرائیل بدون هیچ دلیلی حمله کرد. البته به لحاظ حقوقی حرفش درسته، اسرائیل تجاوز کرد، اما در این لحظه رو درست میگه، یعنی در حال مذاکره بودیم و اسرائیل حمله کرد. اما اگر روندی نگاه کنیم خب معلومه چه دروغ میگه. شما سپاه قدس رو برای چی درست کردین؟ بشار اسد رو چند سال براش جنگیدین؟ برای چی حفظ کردین؟ حرکت به سمت سلاح هستی برای چی بود؟ آیا اینها برای حمله به اسرائیل و برای اینکه به قول قاسم سلیمانی شش لایه دور اسرائیل نیرو بشینید نبود؟ بنابراین همونطور که خانم فاضل هاشمی هم گفت، این تقاص کاریست که خودمون کردیم و دیگر نیروهای سیاسی هم همه دارن به زبانی حالا صریح یا غیر صریح میگن که این محصول یک سیاست خارجی مخرب بوده، ولی خامنه‌ای نمیخواد زیر بار این نقش و صحنه اصلی خودش بره.
آقای علی جانی، گزارش‌هایی در رسانه‌های به ویژه آمریکایی منتشر شده در مورد اینکه احتمال داره آمریکا هم به اسرائیل بپیونده و در عملیات نظامی علیه ایران شرکت کنه. در جریان هم هستیم که در روزهای اخیر توان نظامی آمریکا رو به افزایش ناوهای جنگی خودش رو به طور مثال به منطقه روانه کرده. شما تصور میکنید که در صورت احیانا تشریک مساعی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اون وقت وضعیت در جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود و واکنش ها چه خواهد بود؟
در رابطه با نقش آمریکا خوب اختلاف تحلیل وجود داره، حتی بین کارشناسانی که در آمریکا هستن یا ایرانی هایی که در آمریکا هستن یا در ایران هستن. برخی معتقدن که اصلا این تله بوده، مثلا آقای ترامپ اومده وقت کشی بکنه که اسرائیل اومده حمله بشه. من این رو خیلی واقع بینانه نمیدونم که رئیس جمهور یک کشور بزرگ و قدرتمندترین کشور جهان مثلا نقش یک هنرپیشه رو بازی بکنه، ضمن اینکه دونالد ترامپ به مخاطبانش، به افرادی که بهش رأی دادن، قول داده بود که وارد هیچ جنگی نخواهد شد، هیچ سرباز آمریکایی دیگر پاش به جنگ باز نمیشه، جنگا رو تموم میکنن. درون حزب جمهوری خواه هم الان اختلاف نظر وجود داره. رئیس جمهور آلمان یک کلمه تعبیری رو به کار برد، جالب بود، خطر ایران رو گفت و گفت اون نقش کثیف و بخش کثیفش رو حالا اسرائیل داره بازی میکنه، یعنی ما باید از اسرائیل حمایت کنیم. ولی ترامپ وقتی که میگه ترامپ هم وارد میشه، اولا خب تا اینجا یه مقداری نیروهای آمریکایی در دفاع از اسرائیل، دفاع هوایی مشارکت داشتن. به نظر من عمده جا آمریکا میتونه وارد بشه و احتمالاً بشه ورود برای زدن زیرساختای فوردوس که اسرائیلی‌ها نمیتونن بزنن. و اینکه ترامپ میگه ایران باید تسلیم بشه، نه با معنای که امپراتوری ژاپن تسلیم شد و بخشی از اپوزیسیونی که به هر حال سناریو پردازی میکنه ایران تصورش از تسلیم شدن این هست، نه، منظورش این هست که صنعت معنی‌سازی رو باید تسلیم بکنید و شرط و شروط که معطوف به امنیت اسرائیل هست باید بپذیرید. اما سرجم من به عنوان شهروند ایرانی این جنگ و جنگ خودم نمیدونم، یعنی جنگ جنگ ما نیست به این معنا که ما قربانی این جنگ هست، نه به این معنا که خوب مثلا ما هزینه‌شو نمیدیم، نه به این معنا که ما بدون اینکه در اون دخالتی داشته باشیم، ولی الان مردم ایران، مردم تهران جونشون کف دستشون گرفتن دارن خارج میشن. به این معنا یا به اون معنا که آقای محمد حبیبی از شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان گفت که جنگ ما نیست و من عملیاتی ندارم، حالا عملیات مردم ایران در این هست که پناه بدن، در این هست که خامنه‌ای رو وادار به پذیرش حداقل توقف و تعطیل این صنعت بدن کنن و در خارج از کشور هم سعی بکنن میانجیگران جهانی رو تشویق به دخالت بکنن برای اینکه جلوی این خون و جنون گرفته بشه. ما در این حد عملیات داریم. علی خامنه‌ای همچنان در تبل جنگ میکوبه، اسرائیل رو تهدید میکنه، آمریکا رو تهدید میکنه، ولی از اون طرف دیپلمات‌هاش هم دارن سیگنال مذاکره میفرستن و باید دید در این 48 ساعت آینده به چه سرانجامی خواهیم رسید.
تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، رو میشنیدید در مورد پیام امروز و سخنرانی امروز علی خامنه‌ای.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و ما بشنوید که پس از حمله غافلگیرانه اسرائیل به خاک ایران و آغاز تقابل نظامی میان دو کشور، گمانه‌زنی درباره تصمیم دونالد ترامپ برای ورود به این نزاع شدت گرفته. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ پس از ترک ناگهانی نشست گروه 7 در کانادا، بارها در شبکه اجتماعی در مورد ایران نوشت. دونالد ترامپ گفت از مکان پنهان شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داریم. و افزود امانوئل مکرون درباره تلاش برای آتش بس اشتباه کرده و او به دنبال چیزی فراتر از آن است، و سپس از تسلیم بی قید و شرط سخن راند. آیا دونالد ترامپ نظرش را تغییر داده و به سوی ورود به جنگ می رود؟ ایلان برمن، نایب رئیس اندیشکده انجمن سیاست خارجی آمریکایی در واشنگتن دی سی در آمریکا، به این پرسش هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می دهد.
فکر نمی کنم، حداقل هنوز نه. از نظر من سیاست فعلی ایالات متحده تشدید تنش به منظور کاهش تنشه. رئیس جمهور ترامپ در گذشته به روشنی گفته که حالت نهایی مطلوب او اینه که این رژیم به میز مذاکره بیاد و واقعا در مورد برنامه هسته‌ای خودش امتیازات معناداری بده. ترامپ در روزهای اخیر به طور فزاینده ای ناامید شده، چون مشخص بود که رژیم ایران فقط برای وقت کشی بازی میکنه و اونا واقعا با حسن نیت در مورد برنامه هسته ای مذاکره نمی کنن، اساسا فقط وقت تلف میکنن.
اما اونا هنوز برنامه ای برای دیدار روز یکشنبه داشتند، اینطور نیست؟
خب بله، و برای من مشخص نیست که آیا این یک برنامه واقعی بود یا فقط مطرح شده بود، حتی با اینکه کاخ سفید میدونست اسرائیلیا قرار قبل از اون حمله کنن. اما چیزی که من الان مهم میدونم اینه که رئیس جمهور هنوز خواهان توافقه. کاری که اسرائیل انجام داده حداقل تا حالا واقعا این احتمال رو افزایش داده که ایران پای میز مذاکره بیاد و امتیازات معناداری بده. من فکر میکنم هدف سیاست دولت ترامپ هنوز همینه، ولی برای رسیدن به این هدف ترامپ باید تهدید معتبری برای تشدید تنش داشته باشه، و من معتقدم به همین دلیلی که شما شاهد این حرکت قابل توجه ادوات نظامی به خاورمیانه هستید، چون راه دیگه‌ای هم برای این کار هست. اگر رژیم ایران تسلیم نشه و به میز مذاکره باز نگرده، فکر میکنم رئیس جمهور آماده است تا در حمله به فوردو و سایر مکانها به اسرائیل کمک کنه، ولی فکر نمیکنم این اولویت اول او باشه.
آقای ترامپ در طول روز سه‌شنبه چند بار از کلمه تسلیم استفاده کرده. فکر میکنید این کلمه براش چه معنایی داره؟
بله، و بدیهیه که این یک کلمه پرمعناست. البته فکر نمیکنم به شکلی که در خاورمیانه تفسیر میشه تسلیم باشه، یعنی مربوط به آبروی دولتی یا آبروی خانوادگی. فکر میکنم کاری که اون انجام میده اینه که خیلی واضح بیان میکنه موضع ایران رو چطوری میبینه، چون پس از 4-5 روز از حمله اسرائیل، رژیم ایران از نظر نظامی در موقعیت ضعیف قرار گرفته. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ اینو میبینه. اگه رژیم ایران به میز مذاکره برگرده، این مذاکره بین دو طرف برابر نخواهد بود، بیشتر در مورد این خواهد بود که ایران چه امتیازات معناداری میتونه بده که او راضی بشه.
و مسئله دیگه سرنوشت جمهوری اسلامی به عنوان نظام حاکمه. آیا موضوع تغییر رژیم روی میزه؟
فکر نمی کنم، حداقل هنوز نه، و اینو از روی احتیاط میگم. من به شدت به این واقعیت اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی یک سیستم فاسده و مردم ایران به روشنی نشون دادن که چیز دیگه ای میخوان. اما فکر نمی کنم که در حال حاضر این موضوع حداقل از طرف اسرائیل و ایالات متحده در دستور کار باشه. اسرائیل به روشنی گفته که تغییر رژیم در مرحله فعلی کارزار نظامیش روی میز نیست. دولت ترامپ هم حداقل در حال حاضر به نظر من معامله با رژیم فعلی رو به تغییر رژیم ترجیح میده.
این که روی میز نیست یعنی چی؟ تغییر رژیم اینجا به چه معناست؟ مثلا اسرائیل یا ایالات متحده چه شکلی از تغییر رژیم رو در ذهن دارن؟
همون مدل قدیمی عراقه که تغییر رژیم از خارج تحمیل میشه. فکر نمی‌کنم اسرائیل یا ایالات متحده هیچ میلی به اون داشته باشن، اما فکر می‌کنم کارهایی هست که هر دو کشور میتونن انجام بدن که به نفع یا ایجاد مزیت برای نیروهای مخالفی باشه که از داخل عمل می‌کنن، درسته؟ و اسرائیل تعداد کمی از اونها رو انجام داده. به مقر بسیج حمله شده، وزارت اطلاعات بمباران شده. فکر می‌کنم این کارها با هدف ایجاد فرصتی برای ایرانی‌ها انجام میشه تا امور رو به دست خودشون بگیرن. اما آیا فشار جدی از طرف اسرائیل و آمریکا برای حمایت از مخالفان ایران و به نوعی تشویق و حمایت از اونها در صورت قیام اونها وجود داره؟ من هنوز چنین چیزی رو نمی‌بینم.
اما در میون بسیاری هم هستن میپرسن ایرانی‌ها دقیقاً چگونه امور رو در دستشون بگیرند وقتی برای نجات جونشون باید فرار بکنن.
درسته و این سوال منصفانه ایه. به نظر من مشکلی که ما غربی‌ها وقتی در مورد تغییر رژیم در ایران فکر می‌کنیم داریم اینه که واقعاً در مورد سرمایه گذاری روی پتانسیل تغییر در ایران جدی نبودیم. ما خیلی در مورد تغییر رژیم صحبت می‌کنیم، اما واقعاً در یک کمپین برای گسترش ارتباطات، ایجاد صندوق اعتصاب، انجام همه این کارهای مختلف که به مخالفای ایران فضای تنفس، فضای سازماندهی و بسیج علیه رژیم رو میده، سرمایه‌گذاری نکردیم. به نظر من این یک مشکل بزرگه و فکر می‌کنم این یک پیش نیاز ضروری برای ایرانی هاست که واقعاً به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشن تا یک خیزش پایدار رو رقم بزنن.
آیا دونالد ترامپ نظرش رو تغییر داده و به سوی ورود به جنگ میره؟ ایلان برمن، نایب رئیس اندیشکده انجمن سیاست خارجی آمریکایی در واشنگتن دی سی در آمریکا، به پرسش‌های هانا کاویانی در این باره پاسخ میداد. اسرائیل ایران رو به داشتن برنامه تسلیحاتی هسته‌ای متهم می‌کنه. این در حالیه که ایران میگه تمام فعالیت‌های هسته‌ایش صلح‌آمیزه. در همین حال، مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در ارزیابی تازه‌ای شمار کلاهک‌های هسته‌ای کشورهای دارای سلاح اتمی رو منتشر کرده. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
در حال حاضر 9 کشور یا میگویند که سلاح هسته‌ای دارند یا گمان می‌رود که آنها را در اختیار دارند. اولین کشورهایی که سلاح هسته‌ای به دست آوردند، ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا بودند. هر 5 کشور امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT هستند که کشورهایی را که سلاح هسته‌ای ندارند، متحد می‌کند که آنها را نسازند یا به دست نیاورند و کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند را به مذاکرات با حسن نیت با هدف خلع سلاح هسته‌ای متعهد می کند. هند و پاکستان NPT را امضا نکردند. این دو رقیب در طول سالهای گذشته زرادخانه های هسته‌ای خود را گسترش دادند. هند در سال 1974 یک آزمایش هسته‌ای انجام داد و پس از آن در سال 1998 آزمایش دیگری انجام داد. پاکستان تنها چند هفته بعد آزمایش های هسته‌ای خود را انجام داد. اسرائیل که NPT را امضا نکرده، هرگز داشتن سلاح هسته‌ای را تایید نکرده است. اما این اعتقاد به طور گسترده وجود دارد که اسرائیل ده‌ها کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. کره شمالی در سال 2003 میلادی در اعتراض به آنچه تجاوز ایالات متحده خواند، خروج خود را از پیمان NPT اعلام کرد. این کشور از سال 2006 مجموعه ای از آزمایش‌های هسته‌ای را انجام داده است. ایران مدت هاست که میگوید برنامه هسته‌ایش فقط برای اهداف صلح‌آمیز است و سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده ارزیابی کردند که تهران اکنون به طور فعال به دنبال بمب هسته‌ای نیست. اما ایران در سالهای اخیر اورانیوم را تا 60% که نزدیک به 90% است که برای تولید بمب هسته‌ای لازم است غنی کرده است. در ارزیابی سالانه‌ای که این هفته مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم منتشر کرد، نوشت که این 9 کشور تا ماه ژانویه ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای نظامی زیر را داشتند. روسیه 4309 کلاهک، ایالات متحده 3700 کلاهک، چین 600 کلاهک، فرانسه 290 کلاهک، بریتانیا 225 کلاهک، هند 180 کلاهک، پاکستان 170 کلاهک، اسرائیل 90 کلاهک و کره شمالی 50 کلاهک.
در مورد ارزیابی تازه مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم می شنیدیم درباره کلاهک های هسته‌ای کشورهای دارای سلاح اتمی از گلناز اسفندیاری. اما عزیزان الان وقت اونه که رأس ساعت 19:29 و الان 19:30 بریم یک سره به سراغ همکارم جمشید زند و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام مجدد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت ایران به ایالات متحده پیشنهاد مذاکره داده و ابراز آمادگی کرده است که نماینده خود را برای مذاکره به کاخ سفید بفرستد. آقای ترامپ نگفت چه کسی از سوی جمهوری اسلامی برای اعزام احتمالی به کاخ سفید در نظر گرفته شده است. ساعتی پس از این اظهارات آقای ترامپ، نماینده ایران در سازمان ملل این اظهارات را رد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در حیات کاخ سفید به خبرنگاران گفت نمی‌داند که آیا تصمیم خواهد گرفت به عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران بپیوندد یا نه.
I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. And they want to negotiate.
به گفته آقای ترامپ، ایران دیر به این فکر افتاده و 60 روز فرصت داشت، اما هنوز هم شاید دیر نباشد. بعد از ظهر چهارشنبه به وقت ایران، ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات خود علیه اهدافی در تهران را از سر گرفته است. در چندین منطقه تهران صدای انفجار شنیده شد و در شرق پایتخت دود سیاه قابل مشاهده بود. در چند روز اخیر ارتش اسرائیل حملات خود را به مراکز نظامی و اماکن مرتبط با برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران و مناطق اطراف آن متمرکز کرده است. در این حملات ده ها ساختمان مسکونی و تجاری هم تخریب و ده ها نفر از ساکنان پایتخت کشته و زخمی شدند. حملات بی وقفه اسرائیل سبب شده تعداد زیادی از ساکنان تهران با اتوبوس و خودروهای شخصی از شهر خارج شده به مناطق نسبتاً امن‌تر بروند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک پیام تلویزیونی نسبت به تهدید ایران هشدار داد و گفت افراد با خردی که ایران و ملت و تاریخ ایران را می‌شناسند هیچگاه با زبان تهدید با این ملت سخن نمی‌گویند، زیرا ملت ایران تسلیم شدنی نیست. علی خامنه‌ای تهدید کرد که هر گونه ورود نظامی آمریکا به درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل به ضرر آن کشور خواهد بود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی با شبکه خبری بلومبرگ افزایش تشعشعات رادیواکتیو در محوطه محافظت شده تأسیسات نطنز به میزان بیش از حد مجاز را تایید کرد. وی در این حال تأکید کرد که این میزان از تشعشعات رادیواکتیو خطری را متوجه مردم و محیط زیست نکرده است.
این نطنز، this facility that sustained the most, I would say, serious damage. There has been some contamination, but it is contained inside the perimeter, if you want, of the facility. So there is no immediate danger for the population.
آقای گروسی در بخش دیگری از این مصاحبه تلویزیونی گفت همه نگران پیامدهای حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای و احتمال پخش شدن مواد رادیواکتیو هستند. مدیر کل آژانس آسیب دیدن شماری از تأسیسات هسته‌ای در اصفهان را هم تأیید کرد و گفت تأسیسات فردو که مهمترین محل ذخیره اورانیوم غنی شده ایران است آسیب کمتری دیده است. به گفته او موضوع مهم بازگشت هرچه سریع‌تر به میز مذاکرات دیپلماتیک است، زیرا خطر بسیار جدی است. و روز چهارشنبه سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به آمریکا هشدار داد و گفت کمک نظامی مستقیم ایالات متحده به اسرائیل به بی‌ثباتی بیش از حد در خاورمیانه منجر خواهد شد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از آقای ریابکوف گزارش داده که حتی تمایل واشنگتن برای کمک به اسرائیل بی‌ثبات کننده خواهد بود. معاون وزیر خارجه روسیه تایید کرد که مسکو با اسرائیل و ایران در تماس است.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
سپاسگزاریم از همراهی شما با ایستگاه 19. اگر به پیام رسان واتساپ دسترسی دارید 2420-725-9703 در اختیار شماست تا دیدگاهاتون رو در مورد هر چی که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. اگر ندارید بسیار خوب، با شماره پیامگیر عادی رادیو فردا تماس بگیرید 2420-221-122-112 و 113. تکرار میکنم 2420، یه جوره دیگه بگم 2420-22-11-22-112 و 113. و ما بشنوید حقوق بین الملل در مورد حمله اسرائیل در نخستین ساعت بامداد جمعه چه نظری داره؟ حمله ای که اکنون به یک جنگ با حملات متقابل ایران هم روبرو شده. اما این اسرائیل بود که به طرز غیر منتظره‌ای مردم ایران را غافلگیر کرد. جنگی که اکنون به کشته شدن حتی غیر نظامیان بسیاری انجامیده. پروفسور سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد به پرسش‌های ما پاسخ داده.
بین ایران و اسرائیل در یکی دو سال گذشته چندین بار مبادله آتش شده، یعنی درگیری نظامی صورت گرفته، ولی چون این به صورت مقطعی بوده و پاسخش داده شده در همون زمان، این اعمال در واقع از نظر حقوقی میشد در مورد اون هم عملیات مخصوص اظهار نظر کرد، اونها رو نمیشه پایه‌ای گرفت برای یک کاری که الان داره صورت میگیره. این اقدامی که الان اسرائیل کرده اقدام تازه است و ادعایی که اسرائیل کرده به طور رسمی لااقل این است که هدف اصلیشون مقابله با تهدید اتمی ایران هستش. من قبل از اینکه اینو بگم که از نظر حقوقی تا چه اندازه این قابل قبول هست، اینو باید عرض بکنم که این ادعا منو در واقع به یاد سال 2003 میندازه، 1382، وقتی که امریکا میخواست به عراق حمله بکنه، دقیقا همین استدلال صورت گرفت از طرف دولت امریکا که چون امریکا نشانه های قوی داره که عراق به صورت پنهانی مشغول توسعه برنامه اتمی شه و میخواد بمب اتمی بسازه، بنابراین به این دلیل ما با حمله پیشگیرانه به عراق حمله میکنیم برای اینکه مقابله بکنیم. برای همون موقع هم این استدلال البته پذیرفته نشد. فرانسه، آلمان، یعنی نیروهای متحد امریکا صرف نظر روسیه و چین، کشورهایی که عضو شورای امنیت بودن، به طور رسمی این رو رد کردن، نپذیرفتن به معنی پایه‌ای برای حمله. حمله اسرائیل، حمله اخیرش، به نظر من پایه حقوقی نداره، استدلال حقوقی نداره و این ادعا که برنامه اتمی ایران اسرائیل رو تهدید میکنه کافی نیست برای اینکه موجه بکنه از نظر حقوقی کاری که اسرائیل کرده. و علتش هم خیلی روشنه، علتش اینه که تمام اون سازمان‌های بین‌المللی و ناظرین بین‌المللی که این برنامه رو به طور دقیق و از نزدیک تحت نظر داشتن و به خصوص دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا، نتیجه‌گیری همگیشون این بودش که برنامه اتمی ایران در حال حاضر تهدیدی برای اسرائیل یا کشور دیگری نیست. ضمن اینکه ایران مقدار غنی‌سازی رو بالا برده بود و خلاف از دیدگاه لااقل آژانس بین‌المللی و کشورهای دیگه خلاف تعهداتش عمل کرد بود، ولی تهدیدی برای موجودیت یا برای حتی صدمه زدن به اسرائیل نبود. به همین دلیل من عملکرد اسرائیل رو یک نظر حقوقی، یک تجاوز بین‌المللی میدونم و تجاوزم جوابش خیلی روشنه. مطابق ماده 2 اساسنامه سازمان ملل ممنوع این نوع کاربرد نیروی نظامی و کشوری که مورد حمله قرار میگیره البته از نظر حقوق بین‌الملل مجازه از خودش دفاع مشروع بکنه با هر وسیله‌ای که میتونه.
آقای محمودی، وقتی در مورد حقوق بین الملل صحبت میکنیم، این حقوق رو باید کسی داده باشد و افرادی باشند که اون رو اجرا کنن. با توجه به اینکه شما حمله اسرائیل به ایران رو خالف حقوق بین الملل میدونید، حالا چه کسی مسئول اجرای این حقوق بین الملله و چه خواهد شد و چگونه برخورد خواهند کرد با اسرائیل؟
ببینید حقوق بین الملل متاسفانه باید بگم که در طول دو سال گذشته یا شاید حتی بیشتر 3-4 سال گذشته ضربه های محکم به این نظام حقوقی خورده، یک نظامی که شاید 70 سال طول کشیده بود تا به این وضعی که امروز داریم رسیدیم از نظر چارچوب تعیین کننده عمل کرده کشورها نسبت به هم دیگه، حقوق و وظایفشون نسبت هم دیگه. مثالاش هم زیاده، ولی من خودم شخصا فکر میکنم حمله روسیه به اوکراین قدم اول بود برای اینکه یه ضربه شدید به این نظام حقوقمند بین المللی بخوره، و بعد عملکرد اسرائیل در غزه باز از دیدگاه من بدون تردید عمل نسل زدایی است، فقط جنایت جنگی نیست، بلکه کاری که اسرائیل کرده نسل کشی، نسل زدایی و ادامه هم داره. و باز به خاطر اینکه این اعمال به خصوص در مورد اسرائیل با توجه به اینکه قطعا مخالف حقوق بین المللی و عکس العملی که ما از کشورهای دیگه و اینجا منظورم کشورهای اروپایی، کشورهایی است که ادعای صیانت حقوق بین المللی دارن، پایه‌گذار حقوق بین المللن، و با سکوت خودشون، با چشم هم گذاشتنشون روی مسائلی که در غزه داره اتفاق میفته و با اجتناب از اینکه کلامی رو به کار ببرن که نکنه خدای نکرده به این تافته جدا بافته یعنی اسرائیل خدشه‌ای وارد بشه، توهینی بشه، یک ضربه‌ای به این نظام قاعده‌مند حقوق بین الملل وارد کردن که باورپذیری این سیستم رو به شدت به صدمه زدن. و به همین دلیل هم من نظرم این است که الان در واقع حالت کمدی داره وقتی که در بین این اتفاقات که داره میفته ما میخوایم بگردیم دنبال این که آیا اسرائیل مطابق حقوق بین الملل عمل کرده یا نه. من باز من باید اینو تاکید کنم، منظورم از اسرائیل دولت فعلی اسرائیل نه مردم اسرائیل. راجع به این اتفاقات متاسفانه سختی که داره میفته از این دیدگاهی که ما همیشه یا من خودم رو عرض میکنم 40 ساله از عمرم رو روی این کار گذاشتم و فکر میکردم که واقعا وقتی به دانشجوها راجع به بین الملل صحبت میکنیم راجع به یه نظم بین المللی که کشورها خودشون رو متعهد میدونن یا لااقل حداقل سعی میکنن به صورت عمدی اون رو نقض نکنن، باعث شده که من فکر کنم این نظام الان اون اهمیت و جایگاه و باورپذیریش رو از دست داده.
آقای محمودی، از بعد باز هم حقوق بین الملل، حمله به صدا و سیما رادیو تلویزیون یک کشور تا جهت پذیرفته است. اسرائیل میگه که تحت پوشش غیر نظامی از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی استفاده میشده برای اقدامات نظامی.
ببینید این استدلال اسرائیل به نظر من باز جای خنده داره در واقع، یا گریه نمیدونم، به خاطر اینکه این دقیقا همون استدلالی است که در مورد غزه هم میکنن که مدرسه و بیمارستان و نمیدونم تمام جاهایی که از نظر حقوق بین الملل مربوط به جنگ حفاظت شده است طرفین باید رعایت اون رو بکنن، بهش حمله نکنن، اینا رو حمله میکنه و از بین میبره. همیشه هم با تایید و با اثرات قصد روشن، با اطلاع کامل از حضور غیر نظامیان در اونجا، در با حضور افرادی که مطابق قانون ملل مورد حمایت هم نبایدشون حمله کرد، و بعدم ادعا میکنه که علتش این است که ما اطلاع داریم افراد مربوط به حماس خودشون رو بین مردم عادی یا بین دکترها و بین پرستارا تو بیمارستان قایم کردن. پذیرفته نشده و پذیرفته نمیشه از جانب حقوقدانان بین الملل، از جانب کشورهایی که خارج از این درگیری هستن. من در این مورد هم همین رو میخوام عرض کنم. در مورد سازمان رادیو تلویزیون هم به خصوص تا اونجایی که مربوط به خبرنگارا و کارکنان این سازمان میشه که کارشون رو انجام میدادن، اینا خبرنگارا با طبق حقوق بین الملل مربوط به جنگ جز گروه های محافظت شده هستن، نبایدشون حمله کرد. به همین دلیل من فکر میکنم که استدلال اسرائیل رو من لااقل نمیتونم به راحتی بپذیرم.
الان صحبت از جان بسیاری غیر نظامیه، جان افراد بسیاری چه در این سوی جنگ چه در اون سوی جنگ از دست رفته. یک بار دیگه اجازه بدید که از شما بپرسم کجا هستن این مجریان حقوق بین الملل؟ آخه صحبت فقط نظامی و هسته‌ای نیست، صحبت از مردم بیگناهیه که درگیر شدن در این مسئله.
اولا من باید اذعان بکنم که تا اونجایی که وقتم اجازه بده و دنبال کردم صداهای بسیار متعددی از افراد بسیار قابل احترامی که حرفشون رو همه گوش میکنن در این چند روز شنیدم در محکومیت عملکرد اسرائیل به طور خاص با توجه به به این که همه هم باز تایید میکنن که ضمن آگاهی از وضع سیاسی داخل ایران، فساد گسترده، بی‌لیاقتی معمول تمام کسانی که مشاغل کلیدی رو داشتند و دارند، اصلا خفقانی که وجود داشته، همه اینا به جای خودش، ولی هیچ کدوم اینا مسائلی نیست که بتونه در قضاوت از دیدگاه اون ملل در قضاوت راجع به این که یک درگیری مسلحانه بین دو تا کشور صورت گرفته الان و یکی از این دو کشور به صورت غیر قانونی که از نیروی نظامی علیه یک کشور دیگه استفاده حمله کرده، در البته اون کشوری که حمله شدن باید از خودش دفاع کنه. بنابراین صداها زیاده، لااقل از حقوقدانهای بین الملل رو من تا الان نشنیدم که بگن که اسرائیل حق داشته. اگرم اظهار نظری شده معمولا اظهار نظر سیاسی بوده با توجه به همین مسئله که این نتیجه عملکرد خود ایران، نتیجه این است که ایران همکاری نکرده و مسائل نظیر این، ولی محکومیت ها از دیدگاه اون ملل تقریبا یک پارچه بود.
حقوق بین الملل در مورد حمله اسرائیل در نخستین ساعت بامداد جمعه چه میگوید؟ حمله ای که اکنون به یک جنگ با حملات متقابل ایران روبرو شده. از پروفسور سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد میشنیدیم.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
340 فعال برابری خواه و فمینیست در بیانیه تحت عنوان نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، هم به حمله اسرائیل به خاک ایران و هم به جمهوری اسلامی تاختند. آنها اسرائیل را متجاوز و جمهوری اسلامی را سرکوبگر دانسته و میگویند جنگ این دو حکومت مردم بی‌دفاع را نشانه رفته است. این فعالان از مردم میخواهند تا برای تداوم مسیر زن، زندگی، آزادی با هم همگرا شوند. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان این بیانیه، به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
بلافاصله در بامداد روز جمعه وقتی ما متوجه حمله شدیم، اولین چیزی که فکر کردیم با چند تن از دوستان از زنان فعال ایرانی به این نتیجه رسیدیم که باید هر چه زودتر یک بیانیه تهیه کنیم، تنها کاری که در دیاسپورا دستمون برمی اومد. فکر کردیم که ضمن اینکه جنگ رو محکوم میکنه، کشتار رو محکوم میکنه، ولی این ماجرا رو هم بگه که جنگ دشمن نهادهای مدنیه، جنگ دشمن جنبش زنانه و جنبش زن زندگی آزادی که از وقتی که شروع شده روز به روز داره به خواستای خودش نزدیک میشه و جامعه مدنی ایران اگر بهشون فرصت داده بشه خودشون به قدرت و به دانایی میتونن که چه بکنن با یک حکومت سرکوبگر. جنگ اینها رو در محاصره دو حکومت مرد سالار سرکوبگر قرار میده. ما معتقدیم که جنگ باعث میشه که نهادهای مدنی از بین بره، یعنی علاوه بر کشتار و آسیبای اقتصادی و آسیبای اجتماعی در حال حاضر بیشترین آسیب رو داره به نهادهای مدنی میزنه، به جنبش‌های مردمی که واقعا زحمت کشیدن مردم تا به اینجا رسیدن، اونها رو هم نابود میکنه. معتقد هستیم که قدرت‌های مردسالار و نظامی نشانه گرفتن مدنیت رو، نشانه گرفتن صلح پایدار رو، برای اینکه در صلح پایداره که نهادهای مدنی و نهالهای جنبشهای مدنی میتونن بارور بشن و این برای حکومت‌های سرکوبگر در منطقه و حتی در جهان خطره. یعنی نه تنها سرزمین ایران مورد حمله واقع شده، نه تنها جان انسان‌ها نشانه گرفته شده، انسان‌هایی که سال‌ها تو جنبش‌های مدنی جان خودشون رو کف دستشون گذاشتن تو خیابونا، حالا هم از موشک‌های اسرائیل باید فرار کنند، هم مراقب باشن که تهدیدهای مضاعف امنیتی از طریق حکومت سرکوبگر متوجهشون نشه و این خطر برای جنبش‌های مدنی، این خطر برای اهدافی که جنبش زن زندگی آزادی دنبال می‌کرد. 3 سال هست که این جنبش داشت کارش رو پیش می‌برد. اعتصاب‌ها داشت دامنش گسترده می‌شد که ما اینها رو همه رو می‌گیم مقاومت‌های مدنی خشونت پرهیز برای تغییر حکومتی که نشانه گرفته بود. ولی این جنگ باعث شد تمام این نهادها، تمام این فعالیت ها از بین بره، نابود بشه.
خانم شجاعی، این 340 مرد و زن که فعال حقوق زنان هستند یا به عبارت دیگر فعالان برابری خواه و فمینیست هستند، البته شما هم از جمله اونها هستید که این را امضا کردن، سه خواسته مشخص دارند. در مورد اونها میتونید توضیحی برامون بدید؟
اولینش محکومیت حملات نظامی اسرائیل به ایرانه. دومیش اینه که تمام جهان و تمام مردم باید فعالیت گسترده و مستمر داشته باشند علیه گسترش جنگ در خاورمیانه. این رو ما از جهان خواستیم، از نهادهای مدنی خواستیم، از نهادهای حقوق بشری خواستیم. و خواست سوممون اینه که ما باید مقاومت‌های مردمی رو تقویت کنیم بر علیه استبداد جمهوری اسلامی و بر علیه جنگ، برای اینکه متاسفانه گروهی هستن که فکر میکنن که حمله نظامی اسرائیل ممکنه سبب بشه که نظام تغییر پیدا کنه. نظامی که توسط یک جنگ طلب، یک کسی که خودش تمام معاهدات بین المللی رو زیر پا گذاشته و اون نسل کشی رو توی غزه آغاز کرده، حمله اون نظام به هیچ سرزمینی نه با خودش رهایی میاره نه با خودش آزادی میاره. و الان ملت ایران در محاصره یک نظام نسل کش مثل اسرائیل هستند و یک نظام سرکوبگر مثل جمهوری اسلامی. ما باید نهادهای مدنیمون رو تقویت کنیم. ما باید از جهان بخوایم که جنگ رو خاتمه بدن. ایران رو هدف گرفتن و ما باید بایستیم برای نهادهای مدنیمون، برای یک پارچگی سرزمینمون و برای اینکه مقاومت مردم باعث هر تغییری بشه.
خانم شجاعی، استقبال از این بیانیه تا چه اندازه بوده؟
این بیانیه انقدر روی متن با اینکه در کوتاه‌ترین فاصله با شروع حملات نوشته شد با تمام این شتاب زدگی، اما به دلیل اینکه واقعا ما 4-5 زن از 4 نسل مختلف و 4 رویکرد مختلف دقیق این رو نگاه کردیم که هم وجوه برابری خواهی، وجوه صلح طلبی، وجوه حفظ یک پارچگی سرزمین، تمام اینها رو داشته باشه و مسئله ضد جنگ و دولت متخاصم و حمله نظامی رو هم در نظر بگیره. بنابراین متن مورد استقبال خیلی ها واقع شد و حتی چون ما خیلی زود می‌خواستیم اینو در بیاریم، واقعا مهلتی که داده بودیم کمتر از 24 ساعت بود، خیلی اصلا تا بیان ببینن با این سرعت اینترنت، چون تعدادی هم از داخل امضا کردن، ولی بعدش همه گفتن که خب این متن خیلی خوب بود توی این بیانیه هایی که در اومده و دلشون می‌خواست بپیوندن. بنابراین ما اینو گذاشتیم در دادخواست که اگر کسانی می‌خوان همچنان به امضا ادامه بدن، به دلیل اینکه این متنیه که بر پایه برابری، عدالت، صلح نوشته شده و عاملیت زنان و جنبش زنان رو در این سرکوب و فشار و جنگی که بر میهن ما هوار شد، هم به دلیل نابخردی و جنگ‌های نیابتی که جمهوری اسلامی شروع کرده بود، هم به دلیل نسل کشی و توحشی که در دولت متخاصم در اسرائیل وجود داره، ما باید مادرانه و زنانه از در سرزمینمون حمایت کنیم.
بیانیه 340 فعال برابری خواه و فمینیست که عنوان نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی رو روی اون گذاشتن. اونها هم به حمله اسرائیل به خاک ایران و هم به جمهوری اسلامی تاختن. اسرائیل رو متجاوز و جمهوری اسلامی رو سرکوبگر دونستن. عزیزان، از منصوره شجاعی فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان این بیانیه می شنیدیم که به پرسش های ما در رادیو فردا پاسخ می داد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
عزیزان، میدونید در مقابل حملات هوایی چگونه باید از خودتون نگهداری کنید؟ میدونید که اگر پناهگاه زیرزمینی در دسترس ندارید، باید در پایین ترین قسمت یک ساختمون پناه بگیرید یا در کوچکترین فضای اون، در جایی که احیاناً پنجره‌ای نداشته باشه، در کنار شیشه ها نایستید، در کنار پنجره ها منظورمه نایستید و سعی کنید که حتماً با خودتون آب و وسیله‌ای همراه داشته باشید که اگر اونجا گیر کردید بتونید خودتون رو بعداً به طریقی نجات بدید. رادیو فردا برنامه‌هایی در این باره تهیه کرده که امیدوارم شما اونها رو شنیده باشید. باتری، شارژر موبایل، چراغ قوه و چیزهای از این دست رو همه میتونید در یک کوله پشتی همراه با آب و غذای خشکی که تاریخش باطل نمیشه همراهتون داشته باشید، که در اولین فرصت وقتی دست بچه هاتون رو میگیرید و میخواید به پناهگاه برید با این کوله پشتی همراه باشید. و ما عزیزان بشنوید که ترس، خشم، امید و حتی شادی، احساساتی متناقض که این روزها در واکنش مردم ایران به حملات اسرائیل به کشور دیده میشه. در این شرایط جنگی برخی از ایرانیان از امید به تلافی حرف میزنن و شادند و گروهی هم غمگین. همکارم رویا ملکی در گفتگوی با حسین قاضیان جامعه شناس نگاه جامعه شناختی داره به این آشوب درونی جمعی. چرا مردم واکنش های تا به این اندازه متفاوت دارن؟ این احساسات از کجا میاد؟ و در دل این بحران جامعه ایران به چه سمت و سوی میره؟ بریم و بشنویم از حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا.
وقتی یه ملت خیلی اشتراکات زیادی دارن، باز هم در چنین شرایطی احساسات آدم ممکنه متضاد و متفاوت باشه. این که الان خیلی به چشم ما میاد که این احساسات خیلی متضاده، مال این که ما ملت متفاوتی هستیم، یا به یه تعبیر میشه گفت هنوز ملت نشدیم. درسته که اسم ایرانی رومونه، ولی ملت شدن فقط این نیست که شما توی منطقه جغرافیایی با بقیه زندگی کنه. این ما رو ملت میکنه که ما در اون منطقه جغرافیایی با هم توافق کرده باشیم درباره نحوه زندگی کردن با هم دیگه. بنابراین برای این توافق میزان زیادی از مشترکات بین ما هست. کجا نماینده و نمونه این توافق ظاهر میشه؟ در حکومت. یعنی ما توافق میکنیم که اینطوری بر ما حکومت بشود و حکومت میشه نماینده ما. خب ما میدونیم که سالیان زیادی است که شکافی بین حکومت و مردم در ایران وجود داره. اینکه دو تا انقلاب شده در کمتر از 100 سال، بارها و بارها ناآرامی های سیاسی بزرگ داشتیم در دو سه رژیم، همه اینها نشون دهنده این است که ما هنوز نتونستیم نمایندگان خودمون رو به عنوان ملت به صورت دولت یا حکومت بر سر کار بیاریم. یعنی در واقع ملتی هستیم بدون دولت و دولتی هستیم بدون ملت. معنی نهایی این حرف یعنی که اشتراکات ملت انقدر نبوده که بتونن یک حکومت بر سر کار بیارن. پس این حکومت داره از جانب یه عده کوچکی بر اکثریت بزرگ حکومت میکنه. طبیعیه که اینجا شکافه. این شکاف درون اون مردم هم هست. یعنی هم بین اون اکثریت و اقلیت شکاف هست، هم بین خود اون اکثریت و هم بین خود اون اقلیت. یعنی وقتی درون اون اکثریت ها و اقلیت ها هم میرید، باز از انسجام و همبستگی قطعی خبری نیست. در اونجا هم تضاد و تخاصم وجود داره. این وضعیت جامعه است که انسجام اجتماعیش را از دست داده، یعنی اندازه مشترکاتش خیلی کمتر از اندازه اختلافاتش. در نتیجه معنی دقیق کلمه یک ملت ارگانیک واحد زنده نیست.
خب به هر حال در این شرایط، در ساعات اولیه، مخصوصا در روز اولیه، آن چیزی که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدیم این بود که شادی می‌کردن از حمله اسرائیل به ایران. این آیا نوعی تخلیه روانی ناشی از سال‌های سرکوب، بی‌عدالتی یا بحران داخلی؟ آیا می‌تونیم این واکنشی از ناامیدی اجتماعی مردم تعبیر کرد؟
من فکر می‌کنم تا حد زیادی ناشی از استیصال یا بدون چاره بودن یا همون بیچارگی. به این معنی که مردم سالهای زیادی است به این نتیجه رسیدن که، یا عده زیادشون در واقع به این نتیجه رسیدن که نمیتونن با این حکومت کنار بیان، این حکومت نماینده اونا نیست. برای این کارم تلاشهای زیادی کردن، حتی به خواست حکومت و در درون چارچوبهایی که حکومت تعیین کرده، مثل انتخابات، نهادهای مدنی. ولی خب حکومت با همه اینها برخورد کرده و این راههای مسالمت‌آمیز تغییر رو بسته. وقتی مردم از راههای دیگری استفاده میکنن، یعنی بیرون از قالب‌های مرسوم سیاست به خیابون میان، اونها رو سرکوب میکنه. بنابراین راههای تغییر از درون انگار برای مردم بسته شده. مردم انگار انقدر نمیتونن خودشون رو مجهز و بسیج کنن که بتونن علیه این حکومت بشورن و حکومت رو وادار کنن که به خواسته هاشون تن بده. در نتیجه از دعای اجتماعی میبرن، یعنی منتظرن که یه اتفاقی بیفته تا این حکومت بره. حالا به کشور دیگه مخاصم این حکومت آمده و داره کاری میکنه که مردم یا عده‌ای از مردم امید بستن به اینکه شاید اونا به بتونن این حکومت رو ببرن. بگذاریم از اینکه خب در ایران این ایدم قوی بوده در بین عده‌ای که همیشه فکر کردن این حکومت رو دیگران آوردن و دیگران هم میتونن ببرن، بنابراین انگار الان وقتشه و اونا به این نتیجه رسیدن که حکومت رو باید ببرن. اینا همش ناشی از همون نداشتن چاره است برای خود عاملان اجتماعی، یعنی مردم واقعی که نتونستن چنین کاری رو انجام بدن، در نتیجه الان متوسل شدن به قدرت خارجی.
با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. عزیزان، بدین ترتیب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنونیم از همراهیتون و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.